بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين در ابتدای درس سال روز ولادت فرخنده قهرمان قیام کربلا، افشاگر و پیام رسان آن نهضت بزرگ حسینی را، حضرت زینب سلام الله علیها را به محضر حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا و به همه ارادتمندان به خاندان عصمت و طهارت و سروران عزیز تهنیت عرض میکنیم و امیدوار هستیم که در دنیا و آخرت مورد عنایت آن بانوی عزیز و عظیم و بزرگ و مقرب درگاه الهی و مادر بزرگوار، پدر بزرگوار، جد اطهر و همه ائمه معصومین علیهم السلام باشه. زبان قاصر هست از این که بخواهد درباره شخصیت بزرگ حضرت زینب مطلبی را به زبان بیاورد و ذهن قاصرتر از آن است که بتواند اون شخصیت عظیم را تصویر کند. اگر حضرت زینب سلام الله علیها در نهضت کربلا و نهضت حسینی نبودند، معلوم نیست که این قیام بزرگ سرنوشتش به کجا منتهی می شد و پیام اون قیام چگونه به مردم می رسید و دستگاه ظلم یزیدی افشاگری می شد. البته حضرت زین العابدین امام سجاد علیه السلام امام وقت بود، اما حضرت زینب بود که هم با اذن الهی و شجاعت حیدری و فصاحت و بلاغت حیدری و شجاعت فاطمی هم جان حضرت زین العابدین را حفظ کرد و هم پیام را به خوبی و به درستی و به جا منتقل کرد و نهراسید در دربار عبید الله خبیث و در مجلس یزید پلید با شهامت، با صلابت، با فصاحت و بلاغت تمام ایستاد و حقایق را برملا کرد و چهره یزیدیان را رسوا و رسواتر کرد. عرض ارادت داریم و اخلاص داریم به روح بزرگش و استمداد میگیریم از اون بانوی بزرگ برای اینکه بتوانیم انشاءالله زندگی زینب گونه و به دنبالش مرگی زینب گونه داشته باشیم. بحث ما درباره این بود که بعد از بیان مقدمات و کلیات درباره نقش علم اصول یعنی اصول فقه در اجتهاد و استنباط کلامی یعنی در زمینه اعتقادات دینی، از آیات و روایات بعد از اینکه کلیات رو بیان کردیم قرار این شد که نمونه هایی و مثال هایی را بیان بکنیم تا نحوه استنباط بر اساس اون قواعد روشن‌تر بشود. یک نمونه ای را در جلسات قبل بیان کردیم بر اساس این قاعده که اصل در استثناء این است که متصل است و نه منقطع. مثال دیگری که عرض میکنیم بر اساس این قاعده است که در فقه از آن استفاده می شود برای استنباط احکام فرعیه. قاعده الغاء خصوصیت و تنقیح منات. ما در سنوات گذشته بحثی داشتیم یکی دو سالی درباره عقل و دین و کارکردهای عقل در حوزه معارف دینی، که این مبحث را هم اونجا مفصل درباره اش صحبت کردیم. همین بحث مربوط به القاء خصوصیت و تنقیح منات، اجمالش این است که مجتهد و فقیه بر اساس اونچه که عقل با دقت عقلی میفهمد و با در نظر گرفتن فهم عقلا، یعنی درک عقلا نسبت به احکام عقلایی و احکام شرعی، و اون تشخیصی که در مجموع از مقاصد شریعت در تعبیر میکنن به مذاق شریعت، مقاصد شریعت داره، با توجه به این توانمندی، یعنی باید یک استیناسی داشته باشه در اثر کاری که انجام داده، فحص و بحث و تأمل و تحقیقی که داشته، یک چنین قدرتی پیدا میکنه که میتواند از اون چه که در متن، یعنی در آیه یا در روایت آمده، عبور کند و مصداقی را که ذکر نشده است، حکمی را که در اون آیه آمده یا در روایت آمده، اون حکم را مترتب بکند بر یک موضوعی و مصداقی که اون ذکر نشده. بر چه اساسی؟ بر اساس اینکه این خصوصیت را القا بکنه، یعنی تشخیص میدهد که اون چه که در متن ذکر شده از باب نمونه است، این خصوصیت نداره. و منات اعم است از اون، یعنی منات رو به دست میاره، ملاک رو به دست میاره و تشخیص میدهد که اون ملاک یا اون منات در اون مصداقی هم که در اون متن نیامده وجود داره. اجمالاً این القاء خصوصیت یا تنقیح منات. مثال معروفی که در فقه داره این هست، حالا مثال ذکر بکنیم بعد بیان در مانح نفی. در روایت وارد شده است که اگر کسی رطب را با تمر معامله کند، از اونجا که یعنی هم وزن، در واقع مثلا یک کیلو رطب در مقابل یک کیلو تمر که مقدار برابر هم هست، اگر این کار رو بکنه، این میشه بعد ربوی و باطل. این معامله ربوی است. چرا؟ برای اینکه رطب وقتی که خشک شود، یعنی خرمای تازه وقتی که خشک میشود، وزنش کم میشه. بنابراین این جنسی که معامله شده است مشتمل در واقع محکوم به حکم ربا میشه، ربای محافظه، ربای معامله و باطله. خب حالا در مثال، در روایت تمر و رطب ذکر شده که از یک جنسند، اما معامله در واقع ربوی است، باید وزنشون برابر باشه. حالا اگر ما همین کار را، یعنی معامله‌ای که اینجا ذکر شده است در روایت، در مورد کشمش مثلا انجام بشه، تر و خوش، که اونم یک جنسه و ربوی میشه، یک کیلو مثلا کشمش تر و تازه با یک کیلو کشمشی که خشک شده، این باز باطله. یعنی فقیه میگوید اینم همون حکمی که در روایت درباره تمر و رطب بود، بر اینم صدق میکنه، پس اینم باطله. میگه اون از کجا فهمیدید؟ این که در متن نیامده، در روایت نیامده، میگوید خصوصیت نداره. اون چه که ملاک است، این معامله همجنس به همجنس، یعنی یک جنس واحده، که اون وقت وزن اینها تغییر میکنه، تفاوت میکنه و میشه بعد ربا. یا مثلا فرض بفرمایید که ذرت تر را با ذرت خشک اینا معامله کنه، همه مواردی که همجنس است یک جنس در واقع، ولی تر و خشک داره، که اگر خشک بشود وزنش یه مقدار کم میشه که محکوم میشود به اون حکمی که، یعنی اون حکمی که در اون روایت آمده بر اون بار میشه. مثلا اینجوری یک نمونه که فقیه الغاء خصوصیت میکنه، یعنی میگوید تمر و رطب خصوصیت نداره، اون ملاکی که در اینجا آمده ربوی بودن هست نه خصوص تمر و رطب. حالا البته الغای خصوصیت و تنقیه منات مراتبی داره، گاهی عرف راحت‌تر میفهمه، بهتر میفهمه، گاهی نیازمند تدبر و تأمل بیشتره، یعنی عقلا به راحتی نمیفهمن عرف ولی فقیه میفهمه که اونجا مقداری دقیق‌تر میشه. در هر صورت ضابطه‌اش چیست؟ حالا اون مجوزی که از شرع مقدس فقیه داره برای اینکه این کارها را بکنه چی هست؟ این است که به یقین یا اطمینان برسه، نه اینکه بر اساس گمان و به اصطلاح ظنی باشه که به طمأنینه و قلائیه نمیرسه. اون مجاز نیست، اون در واقع مشمول اون حکمی که در قیاس وجود داره که قیاس فقهی که همون تمثیل منطقی است. اگر فقیه مجتهد با معیاری که عرض کردیم، با توجه به فهم عقلایی گاهی و دقتی که خودش نسبت به مذاق شریعت، مقاصد شریعت داره، به این تشخیص برسه و ظنی نباشه، یعنی به مرتبه یقین 100% یا به اطمینان برسه، این کار رو میتونه انجام بده و انجام میده دیگه. یک بخشی از احکام فقهیه که فقها استنباط میکنن طبق این قاعده است. حالا ما میخوایم بگوییم که این در مباحث اعتقادی هم جریان پیدا میکنه. من یکی دو تا مثال عرض میکنم. در آیات شریفه قرآن راجع به بعضی از پیامبران الهی، نه همه، بعضی از پیامبران الهی آمده است که خداوند میفرماید ما آنها را مقام امامت دادیم. یکی راجع به حضرت ابراهیم خلیله علیه و علی نبینا و آله علیه السلام که می فرماید اینی جاعل و کل الناس اماما. در مورد این آیه شریف الغای خصوصیت مشکله که ما بخواهیم بگوییم این آیه که می فرماید اینی جاعل و کل الناس اماما، حالا این امامت را یا زعامت سیاسی معنا بکنیم یا امامت باطنی، فعلا به این کاری نداریم که مراد از این امامت زعامت اجتماعی سیاسی باشه، من به یده الامر، یا ولایت باطنی باشه. حالا هر کدوم را هر کس گفت، گرچه اون نظر دوم درسته. آیا می شود از این آیه عبور کرد و بگوییم که لا یختص به ابراهیم بلکه جمیع انبیا این را دارند؟ این مشکله. یعنی اگر از این آیه بخواهیم القاء خصوصیت کنیم، تنقیح منات کنیم، بگوییم جمیع الانبیا، مشکله. چرا؟ برای اینکه حضرت ابراهیم از پیامبران اولی العزم، از پیامبران خاصه. نهایت این است که ما این را به سایر انبیای اولی العزمی که هم طبقه یا هم رتبه هستند با حضرت ابراهیم علیه السلام تأمین بدهیم، یعنی بگوییم که این امامت ابراهیم شخصش دخالت نداره. بله این قطعی است، شخصش ملاک نیست، شخصیتش اینجا موضوعه، یعنی این مقام امامت گره خورده به شخصیت ابراهیم. خب شخصیت ابراهیم چیست؟ اولا پیامبر است و ثانیاً پیامبر اولی العزم است. آیا می شود به عموم انبیا عبور کرد؟ مشکله. اما به انبیای اولی العزم می شود که بگوییم شخصیت ابراهیم از آن حیث که یک پیغمبر اولی العزم است چنین مقامی داره، شخصش خصوصیتی نداره، که اون وقت می شود بقیه انبیای اولی العزم. یا مثلا از این آیه ما استفاده بکنیم امامت را برای پیغمبر گرامی اسلام فقط، خصوص پیغمبر گرامی اسلام که به قاعده اولویت و در واقع بگوییم به طریق اولا، یعنی چون مقامش بالاتر هم هست، یعنی اون چیزی را که شخصیت ابراهیم سلام الله علیه داره، پیامبر اکرم که برتر قطعا به طریق اولا داره، اون میشه. چطور؟
چون در آیه می‌فرماید که اطلاعاتی که از پیغمبر اسلام داشته به خاطر اون اطلاعات این مقام ایشون داده شده.
بله.
حالا دلیل نداره که از بقیه انبیا رو لازم چه امتحاناتی گرفته شده باشه. می‌تونه بگیم که این فقط مخصوص است به
پیغمبر. ابتلا که همه انبیا مورد ابتلا قرار گرفتن بلا شک.
این آیه خصوص ذکر شده که ابتلا ابراهیم و کلمات
فرعون. خب در مورد حضرت موسی هم تعبیر مشابه داره قرآن کریم، میفهمد که و فتناک فتونن ثم جئت علی قدر یا موسی، اونجا هم این تعبیر رو داره و فتناک فتونن، اینجا میفهمد و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات، اونجا هم میفهمد که و فتناک فتونن ثم جئت علی قدر یا موسی، یعنی حضرت موسی هم همینطورا ابتدا به ساکن به اون مقام والا نرسید، اون هم مورد آزمون سختی قرار گرفت. حالا خصوصیت هر پیغمبری ابتلاعاتش متناسب با زمان خودش و موقعیت خودش بوده، اما اصل امتحان اون امتحانهای سخت و سنگین حضرت عیسی سلام الله علیه به گونه امتحان و ابتلا شد، حضرت نوح به گونه ابتلا شده. ممکنه که ما این را نسبت به انبیاء اولی العزم که همه اونها از نظر مرتبه کمال در حد خاصی از کمال هستن که ما فوق انبیاء دیگرن، اما بالاخره سرایت دادن به سایر انبیاء مشکل حد دارد. اما یک آیه دیگه ای داریم غیر از این آیه که این سوره مبارکه بقره هست، آیه دیگری که می فرماید و وهبنا له اسحاق و یعقوب نافلتم و کلنا جعلنا صالحین. این آیه شریفه سوره مبارکه بله اینجا نوشتن سوره شعرا، میخوای یک نگاهی بکنید مطمئن بشیم اونجا دارید قرآن خدمتتون هست، خدمت قرآن اگر از نگاهی بکنید. و وهبنا له اسحاق و یعقوب نافلتن و کلن جعلنا صالحین و جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاة و ایتاء الزکات و کانوا لنا عابدین. این سوری انبیا به نظرم باشه، انبیا باید باشه، اینجا اشتباه نمیشه، سوری انبیا است برای آیه 72-73 نه من درست نوشتیم، من بد نوشتم، انبیا است. این آیه شریفه در سوری مبارکه انبیا است آیه 72-73. حالا آیه رو ملاحظه کنید و وهبنا له یعنی حضرت ابراهیم اسحاق که فرزند ایشانه و یعقوب که نوه ایشانه نافلتن و کلن جعلنا صالحینه. اولا همه اینها از صالحین هن. معلوم است که صالح در رتبه صلاح نبی، این اون صلاحی که نبی دارد. و جعلناهم ائمتن، اینجا ضمیر جمعه نه فقط ابراهیمه، جعلناهم یعنی هم حضرت ابراهیم هم اسحاق و هم یعقوب علیه السلام، ائمتن یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاه و ایتا از زکات و کانو لنا عابدین. اینم شاید اشعار داره به علت که اینها را که ما امام قرار دادیم برای این بود که اینها از یک درجه از عبادت، درجه تامی از عبادت برخوردار بودن و کانو لنا عابدین. حالا این آیه شریفه چون که علاوه بر ابراهیم علیه السلام حضرت یعقوب و حضرت اسحاق هم ذکر شده، اونا از انبیای اولی العزم که نیستن، پس با توجه به این که این سه پیغمبر امامت می فرماید به اینا اعطا کردیم و شخص اینا که ملاک نیست، قطعا شخصیتشون ملاکه، شخصیتشون هم اینا هم زون نبع بودن و نبی خدا بودن مبعوث من جانب الله بودنه. این ملاک عامه، یعنی این ملاک و النبوه یا کانو لنا عابدین، اون عبادت در حد پیامبرانه، این همه انبیا را شامل میشه. پس می شود از این آیه شریفه ما امامت را برای سایر انبیا، مثلا حضرت هود علیه السلام، حضرت صالح، حضرت شعیب و سایر انبیای الهی، حضرت ادریس، دیگران هم استفاده کنیم. این می شود تنقیح منات و القای خصوصیت، شبیه اون فرعی که در فقه عرض کردیم خدمت شما، القای خصوصیت اینجا اینجوریه. یعنی آدم به یک اطمینانی میرسه. البته این منوط به این استا که در این مطالعه و در این تأمل ما به این اطمینان برسیم که حضرت اسحاق و حضرت یعقوب علیهم السلام اینا یک ویژگی که می شود که در انبیای دیگر نبوده باشه، از نظر پیغمبری، نه شرایط خاص زمان و مکان، نه اینجوری نبوده. بنابراین می شود استفاده بکنیم که همه انبیای الهی، اهم از انبیای اولی العزم و غیر اولی العزم، صاحب مقام امامت بودن. حالا این امامت را به معنای ظاهری گرفتیم، زعامت سیاسی گرفتیم، می شود معنا همه اونها این مقام رو داشتن، خواه در خارج محقق شده باشه، شرایط فراهم شده باشه برای اجراش، یا نشده باشه، اون مقام رو داشتن. اگر هم امامت باطنی بگیریم که بیشتر به نظر میاد همون امامت باطنی مراده، اینم عمومیت داره. اون وقت فرقشان چه می شود؟ که حضرت ابراهیم در اون آیه به طور ویژه ذکر شده، فرقش می شود مقوله به تشکیل، یعنی درجهش بالاتره. یک حقیقته، اما درجه ای که امامتی که ابراهیم علیه السلام داره، ولی زه همینم قرینه است که امامت سیاسی نیست، چون امامت سیاسی دیگه درجهی به اون شکل نداره. من به یده الام، کسی که باید جامعه را اداره بکنه، این تشکیکی نیست. اونی که تشکیکیه و مراتب و کمال و نقص و اینها داره، همون امامت باطنیه است. یعنی خود اینم یک قرینهی بر این مطلبه. این یک مثالی که به نظر بنده در این بحث اعتقادی، بحث نبوت و امامت، میتونیم ما از این آیه استفاده بکنیم. یک بس چون از پیامبران اولی العزم که از اولی العزم، اگر حضرت ابراهیم از اولی العزم نبود، نمیشد او را هم بگیم که یک مقام بالاتری داره. ولی خب یقین داریم به دلیل خارجی که حضرت ابراهیم بر حضرت اسحاق و حضرت یعقوب مقامش بالاتره، چون مقام پیامبر صاحب شریعت و اولی العزم، او را از دلیل خارجی میفهم. مثال دیگری که باز از همین قسم من یادداشت کردم عرض میکنم خدمتون، بازم در باب همین انبیا هست. چند تا نبی را قرآن کریم با ویژگی مخلص توصیف کرده. چند تا هست، نه همه نیست، چند تا از انبیا را با ویژگی مخلص توصیف کرده. یکی از آنها حضرت موسی علیه السلام، وذکر فی الکتاب موسی انه کان مخلصا و کان رسولا نبیا. این یک مورد حضرت موسی. مورد دوم حضرت ابراهیم و اسحاق و یعقوب است. این آیه ای که الان تلاوت کردم خدمتون سوره مریم آیه 51 بود. مورد بعدی وذکر عبادنا ابراهیم و اسحاق و یعقوب اولی الایدی و الابصار انا اخلصناهم بخالصة ذکر الدار و انهم عندنا لمن المصطفین الاخیار. عیسی پیغمبر بزرگوار در سوره مبارکه صاد آیه 45 تا 47. خب آیا میتونیم از این موارد ما فراتر برویم و بگوییم که این صفت اخلاص، مخلص، اخلص نامم، مخلص نیست، مخلصه، این اختصاص ندارد به این چند پیغمبر. یه نمونه دیگرم بگم، یادم رفت بگم، حضرت یوسف سلام الله علیه هم هست، درباره خاص حضرت یوسف میفرماید کذالک لنصر فعنه سوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصین. پس یکی حضرت موسی علیه السلام، یکی حضرت یوسف سلام الله علیه که سوره یوسف آیه 24، سه تا پیغمبرم حضرت ابراهیم، حضرت اسحاق و یعقوب، این پنج تا پیغمبر در مجموع که اونها را با این صفت قرآن کریم توصیف میکنه، مخلص. در مورد حضرت موسی مخلص، در مورد حضرت یوسف هم مخلص، درباره حضرت ابراهیم و اسحاق و یعقوب اخلص نامم. نتیجهش همینه دیگه، اخلص نامم، همون مخلص بودن ازش در میاد. خب باز الکلام یعنی شبیه همون بحث قبلی است. اگر ما حضرت موسی و حضرت ابراهیم را در نظر بگیریم در این پنج پیغمبر که ذکر شده، تعمیم دادنش به سایر انبیای غیر اولی العزم مشکله، چون احتمال خصوصیت شخصیت پیغمبر اولی العزم را میدهیم، یعنی این مانع از اینه که آدم این خصوصیت را القا بکنه، چون اصلا شخص که مراد نیست، مسلمه شخصیت مراده. و خب میدانیم اجمالا که شخصیت پیغمبر اولی العزم بالاتر و برتر از غیر اولی العزم، و از اعلا به ادنا نمیشه تعمیم داد. تعمیم و القای خصوصیت در دو حالت میشود، یا از مساوی به مساوی که بگوییم خب خصوصیت نداره، این ملاک اونجا هم هست، مثل این هم هست، یا از ادنا و اعلا که میشه اولویت. یعنی اگر مثلا در این آیات حضرت عیسی ذکر نشده، این که حضرت یوسف سلام الله علیه ذکر شده میشود تعمیم داد به حضرت نوح، میشود تعمیم داد به حضرت عیسی بدون دغدغه، میشود تعمیم داد به پیامبر اکرم بدون دغدغه. چرا؟ چون مقامش بالاتره. اگر یوسف سلام الله علیه مخلص است، حضرت نوح به طریق اولا، یا حضرت عیسی به طریق اولا، یا رسول اکرم به طریق اولا، یا باید از ادنا به اعلا باشه این تعمیم، یا باید مساوی باشه که بگوییم که حکم الامثال، قاعده حکم الامثال، فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد، یا باید طبق این قاعده باشه یا اولویت. ولی از اعلا به ادنا نمیشه تعمیم داد، چون احتمال خصوصیت اون عالی تر هستش. دقت فرمودید، قاعده حکم الامثال، یعنی ملاک واحده. وقتی ملاک واحد شد، مثل اون مثال تمر و رطب که عرض کردیم، ملاک واحده دیگه، هر جا مثل اونم باشه که یقین کنیم، اطمینان کنیم که چیزی خود دخالت نداره و ملاک همینه، حکم رو تعمیم میدیم. اما پس میشود ما از حضرت یوسف و این موارد حضرت اسحاق یا یعقوب بگوییم که بقیه انبیا هم باز همون بحث قبلی، این مقام نبوت را واجدن، مقام رسالت را واجدن. حضرت یوسف چرا این مقام را داشت که مخلص بود؟ کان نبیین، کان رسولن. خب هود سلام الله علیه هم هاکذا. و حضرت اسحاق و یعقوب چرا اینجوری بودن؟ چون که ملاکش اینه که اینا رسول بودن، یعنی شخصیتشون شخصیت رسالت و نبوت. این شخصیت رسالت و نبوت را حضرت شعیب و صالح هم سلام الله علیه ما داشتن. اینجا یک معیدی هم بعید نیست که از لفظم استفاده کنیم، یعنی معید داشته باشه این تنقیح مناط یا این القای خصوصیت. در مورد حضرت موسی فرموده است و کان رسولا نبیا، یعنی حکم را که ذکر کرده، و ذکر فی الکتاب موسی انه کان مخلصا، دنبالش فرموده است و کان رسولا نبیا، یعنی این ظاهر این سیاق بیانگر اینه که اون مخلص بودن وابسته به اون مقام رسالت و نبوته، یعنی تلازم داره به عبارتی. حالا کدوم منشه است نمیخوام بگیم، ما به کدوم منشه، این سیاق حداقلش میفهمانه که اینا با هم دیگه تلازم دارن، یعنی کسی که مخلصه با کسی که مقام امامت داره یا نبوت رسالت داره این تلازم داره که هر کسی که مقام رسالت داره این مخلصه، هر کسی که مقام نبوت داره مخلصه. از این اشعار به این معنا هم داره، یعنی غیر از اون تحقیق عقلی و تحلیل عقلی که کردیم که شخصیت نبوی و رسالی دخالت داره، اینم مشعره. و هاکذا در اون آیه‌ای که مربوط به حضرت یعقوب و اسحاق و ابراهیم علیهم السلام بود، اون آیه هم می‌فرماید انا اخلصناهم به خالصت ذکر الدار. چرا ما این را اخلصناهم؟ چون که اینها خالصانه ذکر دار داشتن، یعنی روز قیامت خالصانه به قیامت توجه می‌کردن، خالصاً یعنی توجه به قیامت خالصاً. حالا خالصاً هم مستحضری به معنای چیه خالصاً؟ اینجور جاها وقتی میگن خالصاً اخلصناهم به خالصت ذکر الدار، چون که اینا خالصاً ذکر دار میکردن. آی مشتاق زاده یعنی چه خالصاً ذکر دار میکردن؟ مثلا معنی چی است آدم در یاد قیامت خالص باشه؟ معنی چیه؟ خالصاً ذکرت دار، به خالصتن ذکرت دار،
یعنی
فقط خداوند
در نظر
داشتن. حالا من یه مثالی عرض کنم براتون، اوایل توحید صدوق اگر باز کنید، جای دیگر هم از مرحوم شیخ صدوق اولین باب توحید را، باب ثواب الموحدین، چندین روایت داره، روایت متعددی داره که حالا این تقریبا مضمون مکرر ذکر شده که کلمه لا اله الا الله حسن الهیه و هر کس که این کلمه لا اله الا الله را خالصاً بگوید فله الجنه. یعنی ذکر کلمه لا اله الا الله ثمنش و بهایش چی است؟ بهشت است. کسی که بگوید من قال این کلمه لا اله الا الله را خالصاً و مخلصاً، خب یعنی چی خالصاً مخلصاً بگه؟ خودش روایت داره. اگر خالص باشد در این کلمه یعنی چی؟ یعنی به مقتضا و لوازم این کلمه عمل بکنه، پابند باشه. پس این اخلصناهم به خالصت ذکرت دار یعنی چه؟ یعنی کسی که راستین ذکر خالص راستین برای قیامت و محشر و قیامت داره، التزام کامل به این عقیده داره، اینش خالص. خب این التزام کامل به این عقیده داشتن همین انبیا داشتن بلا شک، توجه فرمودید. یعنی از اینم اشعار داره اخلصناهم. چرا اخلصناهم؟ به سبب این بابای سببیت اخلصناهم لماذا؟ به خالصت ذکرت دار. بعدش هم میاد و انهم عندنا لمن المصطفین الاخیار. این وجهش این است که اینا مصطفی بودن، اخیار بودن. هم عنوان مصطفی و هم عنوان اخیار بر همه انبیا صدق میکنه. یعنی از این خود این آیات و سیاق اشعار به اون نکته ای که عرض کردیم که خصوصیت نداره، ملاک مصطفی بودنه، همه انبیا مصطفی هستن. ملاک اخیار بودنه، همه انبیا صاحب این ویژگی اخیار، حالا برای مراتب داشته باشه ولی این را دارن، بنابراین جز مخلصینن. مرحوم علامه هم یه جا این بیان را ایشون داره، اون سوره شعرا هست، اواخر سوره شعرا که میفرماید بله سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین، اواخر سوره شعرا هست، حالا دقیقا یادم چند نومه، سبحان الله عما یصفون الا عباد الله المخلصین. خدا منزه است از توصیف توصیف کنندگان مگر توصیف مخلصین. البته آیه گرچه اولش راجع مشتکینه که بت‌ها رو میپرستیدن، مرحوم علامه میفهمد درست است که مورد مت مشتکینه، ولی این زیل آیه عمومیت داره. سبحان الله عما یصفونه. حالا یصفونه مشرکین که میگفتن مثلا ملائکه فرزندان خدا هستن و چه و اینا، هم از اونا منزه هست، هم از توصیف هر توصیفگری، از توصیف هر ولو موحدی. سبحان الله اما یصفونه، همه توصیف ها منزه هست ولو موحدین الا عباد الله المخلصین. بعدشون میفهمد علت چمین است که این وجهش این است که مخلصین در توصیف هاشان هیچ شایبه تشبیه و تجسیم و شرک شایبهش هم نیست، این نه به صراحه نه به صورت غیر سری، یعنی تنزیه کامل دارن. مخلصین توصیفشان تنزیه کامله به خاطر اینکه اونا رو فرموده. بعد ما در ادامه ایشون می‌خواستم اینو بگم، حالا از مرحوم علامه استفاده کنم علی میزان، ایشون فرموده است که مخلصین در قرآن کریم استفاده می‌شود که انبیای الهی از مخلصین بودن، یعنی سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین، انبیای الهی قطعا هستن. حالا آیا غیر از انبیا هم هستن؟ اون ملاک رو باز ببینیم، دقت کنید. اگر مصطفی بودن و اخیار بودن ملاک باشه، این اهم است از اون رسالت و نبوت ها. اونی که در آیه حضرت موسی بود کان رسولا نبیا، اون ملاک در حد رسالت و نبوته. اینی که در این آیه مربوط به حضرت ابراهیم و یعقوب و حضرت اسحاق علیهم السلام، اینجا میفهمد که مصطفین الاخیار، این از انبیا فراتر میره، یعنی دایره را وسیع‌تر میکنه که ملاک و منات مصطفی بودن و از اخیار بودنه. ولو حضرت مریم باشه مثلا، ان الله اصطفاک، یا مریم ان الله اصطفاک و تحرک و اصطفاک علی نساء العالمین، ملاحظه میفرمایید؟ اونم میشه مخلص. یعنی این تعمیم که داریم میدیم، نه تنها انبیا، همه ی انبیا واجد این ویژگی هستن که مخلصن، مثل حضرت مریم سلام الله علیها مخلص میشه، یا حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها طبق روایاتی مثل حدیث کسای شریف تطهیر امثال اینا، اونم میشه جزء همین مخلصین. پس این تعمیم دیگه. حالا البته اینجا عرض کردم ویژگیش این است که یه نحوه اشعاری خود متنم داره، یعنی این تحقیقی که میکنیم و ملاک را به دست میآوریم، لفظم یک نوع اشعاری به این ملاک داره. اینم خودش اجتهاد دیگه، یعنی چطور اونجا تو اون بحث فروع فقهیه با عنایت به این شناختی که فقیه از مذاق و مقاصد شریعت داره و احیانا کمکی که میگیره از سیاق، از معیداتی که از لفظ میگیره و مجموعه اینا رو کنار هم میذاره، به اطمینان میرسه. اینجا ما کذا
نمیشه
معصوم، یعنی اونجا ملاک معصومیته. یعنی چون آیه مربوط به انبیا که نیست، اونجا نگاه کنید، اونجا اصلا خودش چیز دیگه است، غیر از این بحث ماستا. اینجا که ما داشتیم استدلال میکردیم، مثال رو نبیه، حضرت موسی، حضرت یوسف، حضرت ابراهیم، اسحاق، یعقوب. حالا میخوایم تعمیم بدهیم، میخوایم از این موارد به سایر انبیا و حتی غیر انبیا، این میشه مصداق این بحث الغای خصوصیت و تنقیح منا. اونی که حضرت عالی مثال زدید دلالت داشته باشه از باب عمومیت و ایناست، نه از باب تنقیح منات. اونجا میفرماید سبحان چیز بله لاغوین نهم اجمعین الا عبادک، بحثم عباد است دیگه، نه نبی است و نه رسول است و نه این چیز، عبادک منهم المخلصین، و عنوان مخلص آمده، من المخلصین الانبیا، یعنی یکی از مصادیق مخلص اون عام دیگه، تنقیح منات نیست، الغای خصوصیت نیست، چون خود آیه فرموده است که الا عبادک منهم المخلصین. خب حضرت موسی مخلص بود؟ بله. این مخلص بود؟ بله. این مخلص بودن انبیا رو باید از اینجا تعمیم بدیم، بشه مصداق اون مخلصین اون آیه، اون از باید تنقیح منات نی. و چون عباد آورده، انبیا هم خصوصیت نداره، الا عبادک منهم الاولیا باشه، از اولیا باشه یا از انبیا، دیگه فرق نمیکنه. او با این فرق میکنه، ولی اونم یک نوع استدلالی است، ولی نه از باب القاء خصوصیت و تنقیح منال به حساب. اونجا دیگه عام دیگه مخلصه، اصلا کلمه مخلص بحث ملاک یعنی خود موضوع حب، موضوع لاغوین نهم اجمن لا عبادک المخلصین، خودش ذکر شده بحث ملاک. اینا دیگه ملاک اینه که اصلا موضوع بحثه، نه فهمیدی؟ با اینجا خود فرق میکنه. دو تا روایات داریم درباره، در روایات اولی العزم را سوال کردن ائمه علیهم السلام، فرمودن که مقصود از اولی العزم فصبر کما صبر اولی العزم من الرسل و چند جای دیگه اینا روایت داریم که مراد انبیایی هستن که صاحب کتاب بودن، حضرت نوح تا ابراهیم، ابراهیم تا موسی، موسی تا عیسی تا پیامبر اکرم. روایات متعددی داریم که اولی العزم را تفسیر کرده به پیامبران صاحب شریعت. اینا فرمودید اون وقت بله اسر کما صبر اولو العزم من الرسل، خود حالا منهای صاحب شریعت آخرش نمیشود به همه نسبت داد. چرا؟ چون من داره، مگر اینکه من را بیانیه بگیرید، چون اگه من بیانیه باشه همه ی انبیا میشه، ولی اگر من تبعیض باشه فصبر کما صبر اولو العزم، اگر من بیانیه بگیرید چرا؟ میشه بعد همه ی رسول. اما اگر من تبعیضیه باشه، که معمولا من قاعده اولش تبعیضه، یعنی که بعضی از رسول میشه، صبر کن اون گونه صبری که بعضی از انبیا داشتن که اولی العزم بودن. اون وقت راجع به حضرت آدم سلام الله علیه چه داره قرآن کریم؟ میفهمد ولم نجد له عزما، اصلا خود حضرت آدم را قرآن کریم میفهمد لم نجد له عزما، اون عزمی که انتظار مثلا بود و حضرت آدم نداشت، یعنی خود به خود حضرت آدم مستاق از این اولی العزم چه میشه؟ خارج میشه اولی العزم. پس اون نمیشه عمومیت داد. روایات هم که عرض کردم داریم، خود آیات هم مانع از تعمیمه. خب بله، حالا این هم دیگه یه بحث دیگری شما سوال میفرمایید، یک مبحث دیگری هست، نمیدونم تو فیزیه ما این رو بحث کردیم یا نشارم بحث کردیم، سنوات خیلی گذشته، ولی در کتابی که هست وحی شناسی همین رو برمجا بحث کردم، یه بحث کردیم، یک نظریه را ابداع خلاصه کردیم قایمکی و یواشکی که جمع کردیم بین دوتا دیدگاه. یه دیدگاه قائل است به این که همه انبیا کتاب داشتن و شریعت داشتن، کتاب شریعت. یه دیدگاه میگوید نه، فقط اولی العزم داشتند، صاحب کتاب شریعت بودن. نه فرمودید. یه عده استناد میکنن به اون آیه 213 سوره مبارکه بقره، کان الناس امتا واحدتا فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه. میگن خیلی خوب، این آیه دلالت میکنه که همه انبیا، کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین، همه انبیا داشتن. بعضی میگن نه، این آیه کانه در واقع کانه ناقصه هست، یعنی در یک زمانی ناس امت واحد بود، بعد اختلافات به وجود آمد و انبیا آمدن و خدای متعال به اینا کتاب داد و اینا. یه نظریه میگوید که این انزل معهم الکتاب مقصود این نیست که هر کدومش کتاب شریعت داشت، مثلا حضرت نوح که کتاب داشت بقیه به کتاب او عمل میکردن، دوباره حضرت ابراهیم که آمد بقیه به کتاب او عمل میکردن. این تعمیم از باب تبعیته، نه اینکه خودشون صاحب کتاب بودن. بعضی اینجوری تفسیر کردن آیه شریفه را. خلاصه ما جمع کردیم، حالا بنده اونجا نظرم اینه. ما عرض کردیم که اونم مثل همینه. ما جمع کردیم که خلاصه اجمالش عرض میکنم، اشاره خواستید رجوع بفرمایید. اجمالا تصویر کردیم برای انبیا دو گونه کتاب شریعت، یکی کتاب شریعت مادر مثلا مثل قانون اساسی، یعنی مثال امروزی بزنیم مثل قانون اساسی، اون پنج پیغمبر و پنج کتاب آسمانی کتاب شریعت اینجوری بوده، اون انبیای دیگر طبق این قانون اساسی عمل میکردن ولی مطابق زمان و مکان خودشون هم یک نیازهایی داشتند که این کلیات دیگه مشتمل شامل اونا نبود، اونها برشون وحی میشد چون انبیا بر اساس وحی رهبری میکردن، برای اون موارد خاص حکم خاص میخواست بهش وحی میشد، اونجا کتاب شریعت خودش. این در واقع یک کتاب شریعت عام که اون میشد پنجتا و کتاب‌های شریعت جزئی تر متناسب با شرایط زمان و مکان خودشون ما اینجوری تصویر کردیم و این را از روایات هم قرینه آوردیم و دیگه مفصلش رو بحث کردیم. پس این که می‌فرمایید که اینجوری باید به این صف جمع می‌شود، جمعش اونجا اینطوری است که ما بگوییم که اینا کتاب داشتن، ولی به هر حال اینایی که کتاب‌های مادر و شریعت داشتن مقامشون بالاتر بوده، مقام همون اول العزمی رو داشت. بله 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 همین همه بحث، این همه بحث اجتهادیه، یعنی تمام این استنباط ها که ما از آیات شریفه داشته باشیم با این ملاحظات با این تأملات قرائن کلامیه عقلیه این تحقیقات اینا همش میشه بعد از همین مقوله اجتهادهای در واقع کلامی بر اساس این قواعد. بله اونم یک بحثی است اونجا که حالا خواستید ملاحظه بفرمایید. شواهدی هم بنده از روایات اینا برای این نظریه آوردم. بله اینم یک مثال. پس این دو تا مثال بود که برای این بحث تنقیح منات خدمتتون عرض کردیم. از این عبور بکنیم، اگر بخوام فرع دیگر رو مطرح بکنم میترسم که وقتمون اجازه نده که کامل بشه، میخواد همینجا توقف بکنیم، مثال بعدی را سر فرصت انشاءالله جلسه آینده مطرح بکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.